اکران عمومی رونمایی کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. روزهای 10 تا 17 خرداد ماه در شهر شیراز، مجموعه شهر هنر آفتاب میزبان نمایشگاه گروهی ویدئو با عنوان تجربه روایت بود که تعدادی از هنرمندان در حوزه ویدئو آرت در این نمایشگاه حضور داشتند. یکی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه سرکار خانم نسیم تیمورپوره که با ایشون صحبت میکنیم درباره این نمایشگاه و کاری که ایشون در نمایشگاه انجام دادن، آثاری که ارائه کردن. خانم تیمورپور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، وقت شما هم بخیر، خیلی متشکرم از اینکه گفتگو میکنید.
سپاسگزارم از شما. خانم، درباره آثارتون و آنچه که در نمایشگاه اتفاق افتاد توضیح میفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. این نمایشگاه یه نمایشگاه گروهی ویدیو هست که من بهش دعوت شدم با مرکزیت تجربه صدا، تجربه فرم، تجربه روایت.
بله.
که در واقع ویدیوهایی در این نمایشگاه منتشر میشد که من هم یکی از کسانی بودم که شرکت کننده بودم در این نمایشگاه. مجموعه کاری من مجموعه بود با فرم ویدیو داستان به نام ایجاز مخل که بخشی از یک دوره کاری من هست و با ایجاد و تکرار هشتگ ایجاز مخل در واقع دارم مرزهای ساخت معنا رو تو ذهن مخاطب گسترش میدم، چون ایجاز مخل یک معنایی داره که حاکی از کمگویی هست و اینکه کمتر از میزانی که برای جا افتادن یک مطلب لازم هست به مخاطب چیزی گفته بشه و اینطور ازش مراد میشه که باعث عدم انتقال دقیق معنا میشه. اما از نظر من ایجاز مخل سمت و سوی مهم دیگه ای داره که در این دوره کاری من بهش میپردازم. کمگویی مفرط یا همون ایجاز مخل به نظر من باعث ایجاد معناهای متعدد و موازی میشه و در حقیقت معناهای بیشتری رو نسبت به یک متن بسیط و دقیق میتونه تو ذهن مخاطب خلق بکنه. در این ویدیو داستان شما در واقع با داستانی طرف هستید که معجزه، در کنار یک ویدیوی معجز که میتونه هر بار دیدنش معناهای جدیدی رو برای شما بسازه.
و شما با چند اثر در نمایشگاه حضور داشتین؟
6 اثر.
شش اثر. خانم تیمورپور، شما ساکن تهران هستید و نمایشگاه در شیراز برگزار میشه. چجوری در واقع اتفاق به شیراز رسید؟
راستش ویدیوهای من دیده شده بود. من خودم اصلا در جریان وجود چنین نمایشگاهی نبودم. خانمی با من تماس گرفتن از طرف دی آرت گالری و گفتن که ویدیوهای ما دیده شده، ویدیوهای بنده رویت شده و مورد پسند و علاقهشون قرار گرفته و فکر میکنن که خیلی مناسب هست در نمایشگاهشون حضور داشته باشه و از من دعوت کردن و منم با افتخار پذیرفتم که حضور داشته باشم.
بسیار خوب. خانم تیمورپور، شما در تهران تشریف دارین، بازخوردی که از نمایشگاه ارائه شد بهتون رسید؟
بله، طی صحبت‌هایی که ما داشتیم با هم دیگه با کیوریتور نمایشگاه در واقع، خب خیلی فضای عجیب و جدیدی بوده برای مخاطبین، پرسش‌های زیادی مطرح می‌شده و من هم سعی کردم تا جایی که میتونم پاسخ‌هایی رو بدم که دوستان بتونن منتقل بکنن به مخاطبین و کلاً بازخوردهای جالبی داشته.
بسیار خوب. خیلی از شما سپاسگزارم خانم تیمورپور از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. فقط خیلی کوتاه بفهمید که آیا در تهران در روزهای آتی و پیش رو شما نمایشگاه یا برنامه‌ای برای ارائه آثارتون دارین؟
بله، ما یک نمایشگاهی خواهیم داشت از 24 خرداد ماه در گالری آ به نام خرابخوره که یه نمایشگاه خیلی ویژه از عروسک و پرفورمنس آرت هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از فرصت که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه برنامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی
آخرین نشست هفتگی شهر کتاب به نقد و بررسی رمان فیل در تاریکی اثر قاسم هاشمی نژاد اختصاص داشت. امین فقیری نویسنده پیشکسوت اهل شیراز گفت در حال حاضر نویسندگان قدرتمندی که بتوانند در ژانر ادبیات روستایی آثار قوی ارائه دهند نداریم، چون بیشتر نویسندگانمان آپارتمان نشین هستند و با طبیعت و کوه و دشت قهر کردند. و شهریار وقفی پور گفت بسیاری از آدم‌های مهم ژانر ترجمه نشدند یا به بسیاری از خرد ژانرها پرداخته نشده است. این آدم‌هایی هم که جدید معرفی می‌شوند انگار هنوز از صافی تاریخ نگذشتند و جایگاهشان مشخص نیست.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و وقایع ادبی. رمان تازه جناب مجید قیصری منتشر کردن، نویسنده خوب و تاثیرگذار کشورمون، گور سفید. در مورد این رمان صحبت میکنیم با جناب قیصری، ببینیم که احوال چگونه است. جناب قیصری سلام، وقتتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای قیصری، توی مواجهه‌ای که جامعه با این رمان داشته در همین زمان اندک، دیدن که بازتابی از جریانات اجتماعی و سیاسی رایج رو دیدن، در این حال اون جدال و جدل بین عشق و وظیفه، شاد شفقت و قانون، این نگاهی که مستقیم جریانات اجتماعی و سیاسی رایج رو در این رمان میبینه و خیلی سریع، با این مشکلی ندارید؟ یعنی خودتون هم تایید میکنید که جریانات سیاسی یا اون جناهای اجتماعی تو این رمان باستا پیدا کردن؟
دقیقا همینطوره. چه دلیل داره که آدم همه کاراشو بخواد با یک نوع تلویح حرف بزنه؟ بعضی وقتا هم ضرورت داره که آدم صراحتا خیلی از حرفاشو بزنه توی متن. نظرم من ایرادی نمیبینم
اینکه صراحت داشته باشه، اشکال نداره، ولی بعضیا دیدید، حالا خودتونم بعضن توی تجربه ادبی و تجربه زیستتون مواجه شدید که این بالاخره مرز بین تاریخ و ادبیات دیگه، اینکه دو فرد هستن و یه مقدارم حالت تعلیق این داستان زیاده، این حالا خیلی هم چیز نداره، خیلی هم مشکل نداره، اما اینکه اعلام کردید ما وارد فضای اساطیر شدیم، این اسامی شخصیت‌ها که اسامی پیامبران هست، در این مورد توضیح میدین آقای قیصری؟
بله، خواهش میکنم. ببین، ما یه روی کرده، خب متن داره یک چیزی رو در زمان حاضر میگه، اما بحثی که هست یک بحثی است که به هر حال ما یک پیشینه تاریخی داریم، به هر حال یک حرکت خودسرانه انجام میشه و این حرکت خودسرانه از تو تاریخ سیاسی اجتماعی ما یک پیشینه بسیار طولانی داره. متن با انتخاب اسامی اساطیری سعی کرده که یه ذره به عمق بره، یعنی فقط بحث سطح نکردن که بگم یه واقعه، یک حادثه ای الان رخ داده و اینو ببینید، بلکه من سعی کردم بگم که عقبه این با انتخاب اسامی و فضایی که در متن ساخته شده، سعی کردم این داستان رو بکشم به عقب و خیلی به عمق تاریخ این فضا برم.
آقای قیصری، مشکل همینه. ببینید، میگید سعد، من حالا با کمی ابهام البته گفتم و تلویح گفتم شما، ولی خب مجازید با تصریح بگید. این که میفرمایید حرکات خودسر، خب اینا در سطح جامعه وجود داره، در سطح جامعه هم تاثیرگذار است، اما وقتی شما اسامی شخصیتاتون اسامی اساطیری یا پیامبران هست، انگار ما با یه اعاده عهد اساطیری مواجه هستیم، اما ظاهرش هم باز اینه که همین اسامی مثل صالح، هارون و دیگران ارتباط وثیقی با اون روایت های مربوط به اون اسم ندارن. بنابراین چگونه است که ما میتونیم بگیم مثلا این حرکات خودسر یا این جریان اجتماعی عمق داشته، پیشینه داشته؟ بر اساس این اسم میخواید بگید این اسامی که در اساطیر بودن؟
نه، من اصلا بحث اینا، من میگم فضا ساختم با این اسامی، نه اینکه بگم اینها به اون قصه ارتباط دارن. مثلا قصه هارونی که اگه اون شخص اگر هارون از بعد در انتهای داستان میفهمی چه اتفاقی براش میفته، این به عنوان یک نایب اونجا حضور داره، یک نایب پیامبر وجود داره در متن عتیق. اما در چیزی که در متن وجود داره در اینجا همون حکم پیدا، یعنی ایشون هم یعنی هارون داستانم در کنار ساله نقش وکیل یا معاون رو بازی میکنه. اما اینکه اونجا اون چه کار کرده اینجا چه کار کرده، یه بحثی از ماییم که توی متن زندگی جاریمون اسم آدم‌ها رو انتخاب میکنیم، اما احتمال نمیدیم که این اسامی چه عقبه‌ای و چه پشتوانه‌ای دارن. من سعی کرده با اسامی یه ذره عمق این قصه رو، اینکه اینها دقیقاً همون الگو باشن، داستان بیشتر در فضای حابیل و قابیل برای
مترسه، یه فضای متفاوتیست. بله. وقت پرسش پایانی، چه سال این رمان رو نوشتین؟
من تقریبا اواخر اواسط 92 بود اینو.
92 بله. و تا مثلا چندی پیش به ناشران نمیدادید یا میدادید و قبول نمیکردن؟ یا
نه من خود ناشرم مشخصه، من چون با افق کار میکنم خب. نه با چشم کار میکنم، نه اونو خیلی تمایلی به چاپ
نداشتن.
نه من خودم تمایلی به چاپ نداشتم.
شما نداشت؟
نه آره من خیلی شدم خواست کار،
یعنی فکر نمیکردید مجوز بگیره؟
آره یه ذره همچین تردید داشتم حقیقتش، یه ذره اینجا خب برخلاف داستانهایی که با فضاهای انتقادی اجتماعی طرف هستن، یه ذره خب لبه تیغ دارن.
بله ولی خب بر لبه تیغ حرکت کردید، حرکتتون هم بسیار موفق بود. تشکر فراوان جناب آقای قیصری، استفاده کردید، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر. ممنون شما.
گفتگو با جناب مجید قیصری رو شنیدید، نویسنده رمان گور سفید. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می کند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
سلام. گالری سیحون در روزهای گذشته نمایشگاه گروهی طراحی برگزار کرد. رخداد طراحی عنوان نمایشگاه بود. در این نمایشگاه گروهی تعدادی چند از هنرمندان شرکت کردند. گردآوری آثار بر عهده آقای سامان نصری بود. من زهرا شعبانی برای اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه به گالری سیحون رفتم و با خانم شفیعی مسئول گالری گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم صفی، میشه لطفاً در مورد نمایشگاه گروهی طراحی که در گالری سیحون برگزار شده برای ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
این نمایشگاه همونطور که میبینید اسمش رخداد طراحیه. ما مدت طولانی بود که به نوعی از نمایشگاه طراحی دور بودیم و تصمیم گرفتیم که یه نمایشگاه طراحی داشته باشیم و از آثار خوب هنرمندا استفاده کنیم. من توی نمایشگاه تم خاصی نداره نمایشگاه که بگیم بر اساس یه تم خاص هنرمندا کار کردن، ولی سعی کردیم از آثار خوب هر هنرمند استفاده کنیم توی این نمایشگاه بذاریم، که حدوداً 22 تا کار هستش. این نمایشگاه رو همکار من در واقع آقای انسان نصری جمع‌آوری کرده با تلاش ایشون بوده. سعی کردم از کارهای خوب هنرمندای مثل آقای حسین تمجید، استاد بهنام کامرانی، داریش قره‌زاد و استاد مهداد خطایی و بقیه دوستانی که آثار برجسته‌ای دارن استفاده کنیم.
این هنرمندان رو چطور انتخاب کردین؟ آیا هنرمندانی هستن که قبلا در نگارخانه سیحون نمایشگاه داشتن یا اینکه بر اساس برنامه خاصی از طرف مدیر گالری بوده؟
همونطور که گفتم خدمتتون، ما یه جوری میشه گفت پیش بینی نشده بود این نمایشگاه. به نوعی تصمیم گرفتیم که یه دفعه این نمایشگاه رو داشته باشیم. یه زمان مناسبی بود که ما یه نمایشگاه طراحی رو در واقع ارائه بدیم. خب میدونید که گالری سهم به خاطر اون قدمتی که داره خیلی از هنرمندان باش کار کردن. بله، بیشتر این دوستان قبلا هم توی گالری سیحون دو توی نمایشگاه گروهی ما شرکت داده شده بودن، ولی بعضیشون هم از هنرمندایی هستن مثل آقای افشین باقری، از هنرمندایی هستن که همیشه با گالری سیحون فعالیت کردن، کار کردن و جزو هنرمندای ثابت گالری هستن. ولی بس بقیه دوستان به نوعی دعوت کردیم با توجه به شناختی روی کاراشون داشتیم و از قبل دیده بودیم و میشناختیم، ازشون دعوت کردیم که توی نمایشگاه شرکت کنن.
استقبال از نمایشگاه تا به امروز چطور بوده و آیا شما به عنوان مسئول گالری در حال حاضر بازدید از نمایشگاه به چه صورته؟ آیا مردم علاقمند هستن که بیان کارهای هنری رو ببینن؟
میشه گفت خوشبختانه بله. یعنی اول اینکه این نمایشگاه افتتاحش توی ماه رمضان بود، من فکر نمی‌کردم با اینکه توی ماه رمضان فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال خوبی بشه. استقبال خوب بود. حالا این چند هفته گذاشتم تقریبا همش توی تعطیلات بودیم و امروز که مجدد گالری باز کردیم بازدید خوب بوده. در مورد این نمایشگاه بله، بازخورد خوبی هم داشته. شاید بیشتر این نمایشگاه گروهی و با این تما برای مردم یه جذابیت خاصی داره. ولی اگه به صورت کلی بخواید بدونید که بازدید از گالری ها به چه نحوی هستش، خوشبختانه با وجودمون شرایط اقتصادی که تو جامعه پیش اومده و یه سری استرسی که مردم دارن، باز استقبال میکنن. حالا شاید از نظر اقتصادی زیاد توان خرید تابلو و غیره رو نداشته باشن، ولی شاید این محیط هنری محیطی هستش که اینا رو یه مقدار دور میکنه از دغدغه‌های روزانه‌شون، باعث میشه که بیان. بله، خوشبختانه خوب بوده نسبت به شرایط.
همطور که گفتین گالری سیحون یک گالری قدیمی هست و خیلی شناخته شده. هدفش از برگزاری نمایشگاه آیا معرفی هنرمندان جدید هم هست یا اینکه ترجیح میده از هنرمندانی که شناخته شده تر هستن استفاده کنه؟
اصلا هدف اصلی و فعالیت هایی که ما داریم انجام میدیم اینجا همین هست، یعنی معرفی هنرمندای جدید. استقبال میکنیم از هنرمندایی که تمای جدیدی ارائه میکنن، خلاقیت دارن و سپورتشون میکنیم تا جایی که بتونیم. بله، ما در واقع همواره در پی هنرمندای جدید هستیم، سعی میکنیم اونها رو که توی گالری در واقع کارشون به نمایش بذاریم و ساپورت کنیم.
معمولا هنر نقاشی یا مجسمه جزء هنرهایی هستش که بیشتر مرسوم هستش. این نمایشگاه یکی از جذابیتاش همین در واقع هنر طراحی بود که شاید در بین هنرهای کمی هنر محجورتری هستش. چقدر شما به عنوان اینکه مسئول گالری هستین و کار میکنین، هدفتون اینه که هنرهایی که هنر پایه هستن اتفاقا و هنرهای مهمی هستن بیشتر دوباره رونمایی شه و شناسایی بشه برای هنرمندانی که جوان‌ترن و دوست دارن؟
ما توی این گالری بیشتر تمرکزمون روی نقاشی و مجسمه هست. سالی دو بار تا سه بار هم نمایشگاه طراحی از آثار خوب هنرمندا داریم اینجا، چون که هدف ما در واقع ساپورت هنرمندایی هستش که کار خوبی میتونن ارائه بدن. پس برای ما فرق نمیکنه اگر طراحیایی هم که ارائه میکنن خوب باشه و قابل نمایش باشه، ما ازشون حمایت میکنیم. یعنی اینکه سال گذشته ما دو یا سه بار نمایشگاه انفرادی به هنرمندایی دادیم که فقط طراحی داشتن، با اینکه خب شاید از نظر فروش اونچنان استقبالی نشه ازشون، چون میشه مردم کار نقاشی رو در واقع حمایت میکنن، ولی ما به خاطر اینکه خب اون قابلیت ارائه رو داشته و جذابیت کافی داشته، ما اون به نمایش گذاشتیم.
بسیاری از هنرمندان جوان مخصوصا کسایی که میخوان برای اولین بار نمایشگاه بذارن دانششو ندارن، چطور میتونن برن با گالری‌ها صحبت کنن و نمایشگاه داشته باشن؟ شما به عنوان کسی که در یک نگارخانه هنری کار میکنین میفهمید که آیا این روال سخت هست و شما چه کمکی میتونین بکنین؟
ما اینجاش مشکلی نداریم با این قضیه، چون خیلی از افراد هر روز تماس میگیرن، برای اولین بارشون هست که میخوان نمایش بذارن و خیلی از نمایشگاهایی که ما در سال میذاریم هنرمندایی هستن که برای اولین بارشون در واقع دارن نمایشگاه میذارن، ما ازشون میخوایم کارشون رو بفرستن و در واقع نمایش میذاریم. ولی یه چیز موضوعی که خیلی مهم هستش خود هنرمند هست. خیلی از هنرمندا شاید اونقدر از هنری که در واقع داره ارائه میشه توی یه گالری و هدفی که یه گالری داره آگاه نیستن. به طور مثال مثلا ما توی گالری ما چه کارهای رئال رو ارائه نمی کنیم. خب مسلما دوستانی که به اینجا کار میفرستن کارشون پذیرفته نمیشه و این ممکنه براشون پیش بیاد که ورود به اون گالری سخت هستش. یکی از مشکلات این هستش رو خود فرد و بدونه که اون گالری این کار من رو آیا ارائه میکنه و در اون صورت در اقدام کنه. در بقیه موارد نه، کارهایی که برای ما تم جدیدی داشته، کپی نبوده، یه خلاقیت خاصی داشته، اجرای خوبی داشته، ما اون رو 100% ساپورت کردیم و دوستشون کارا رو.
خیلی متشکرم از شما. نمایشگاه گروهی رخداد طراحی تا 22 خرداد ماه در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا کوچه چهارم پلاک 11 ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهیتون بسیار بسیار تشکر میکنم و البته امیدوارم که این همراهی تداوم داشته باشه. در اینجا بنده ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی در این بخش، خانم فاطمه حاجی نوروزی تهیه کننده، آقای محسن کریمی صدابردار، خانم فروزان امیدی ارتباطات و خانم زهره صادقی هماهنگی پخش، میبایستی از محضرتون مرخص بشیم و تشکر میکنم از دوستانی که در فواصل برنامه پیامک ارسال کردن. متقابلا از شما سپاسگزارم. لحظات و ساعات بسیار خوب و خوش رو برای همه شما هموطنان عزیز آرزو میکنم و به اتفاق همه همکاران از محضرتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، او که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی با بخش دوم برنامه‌های این شبکه تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما این به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار فاطمه تیموری، ارتباطات سهراب ستایش منش، هماهنگی مریم مردانی و من هم لیلا وحیدی گوینده. با بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ در خدمت شما این تا ساعت 22:10 شب. باید به اطلاع شما عزیزان برسونم که تا دقایق دیگر مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی خواهد داشت. ما هم در خدمت شما خواهیم بود و پس از پایان یافتن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ادامه برنامه از رادیو فرهنگ در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب. بعد به اطلاع شما برسونم که هنگام غروب آفتاب ساعت 20:20 دقیقه است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 20:41 دقیقه است.